برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، کره ایزدی همیشه راهنمای ما، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم.
در راه ما که یزدشی دارد این جان ما،
پایند با خاک ایران ما.
من گر آتش بارد به پیکرم، جز مهرت در دل نپرورم. از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم، مهر اگر برون رود گلی شود دلم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم.
در راه تو که یزدشی دارد این جان ما،
پاینده با خاک ایران ما.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم. درمانده همیشه مردم بودم و هستم. مردم نشون دادن که پیشتازن تو همه مراحل. ما امیدواریم که خدمتگزارشون باشیم. ما بیاری خداوند متعال دست در دست یکدیگر ایران عزیز را به قله‌های رفیع پیشرفت و عدالت خواهیم رساند. دولت مردمی ایرانی قوی را محقق خواهد ساخت.
کارنامه
این قسمت دیپلماسی اقتصادی. یکی از رویکردهایی که با آغاز کار شهید آیت الله رئیسی در مقام رئیس جمهور در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفت، تنوع بخشی به پنجره‌های روابط خارجی کشور بود. این رویکرد تازه دستاوردهای زیادی برای کشور داشت که پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس بخشی از آنهاست.
سفری که به آفریقای جنوبی داشتیم برای شرکت در اجلاس سران بریکس سفر مهمی بود، از این جهت که بریکس یکی از ائتلاف‌های جهانی است که نقش بسیاری داره در همکاری های اقتصادی و تجاری در بخش قابل توجهی از جهان. خب بریکس هم در شمال آفریقا، هم آفریقای جنوبی، هم در آسیا و هم در آمریکای لاتین اعضای قابل توجهی داره، هم به لحاظ جمعیت، هم به لحاظ نقششون در تولید ناخالص داخلی و هم سهمی که در اقتصاد دارند این کشورها. ائتلاف‌های جهانی مثل بریکس، شانگهای، اینها ائتلاف‌های نوظهوری هستند که کاملا مخالف یک جانبه گرایی و با نگاه به استقلال کشورها برای همگرایی و همکاری در جهت پیشرفت امور ملت هاست.
این رویکرد تازه دستاوردهای زیادی برای کشور داشت که پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و بریکس بخشی از آنهاست. در سال 1375 کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با دغدغه‌های دفاعی و امنیتی گروه شانگهای 5 رو تشکیل دادند. هدف اصلی از تشکیل گروه مقابله با نفوذ آمریکا و ناتو در آسیای میانه بود. 5 سال بعد ازبکستان هم به این جمع پیوست تا سازمان همکاری شانگهای شکل بگیرد. در سالهای اخیر نقش سازمان شانگهای در مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی افزایشی چشمگیر داشته و راه را برای نفوذ و مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای سد کرده است.
موضوع ارتباط با بریکس سال گذشته با شرکتی که من در نشست مجازی بریکس داشتم آغاز شد و عضویت ایران، درخواست عضویت ایران مطرح شد. آقای وزیر خارجه جناب آقای عبداللهیان در نشستی که در آفریقای جنوبی شکل گرفت شرکت کردم. دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای دکتر احمدیان در نشست دبیران امنیت ملی شرکت کردن و بعد پیگیری هایی که از طریق سران بریکس انجام شد برای عضویت جمهوری اسلامی ایران. خب اهمیت جمهوری اسلامی ایران هم بر کسی پوشیده نیست، هم جایگاه ژئوپلیتیک ایران، هم کنشگری فعالی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف منطقه داره. موضوع جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو که مطرح شده با اجماع صورت گرفته و به اتفاق آرا رأی دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران. طبیعتاً سازوکارهایی رو میطلبه که این سازوکارهای اجرایی همکاری ما با بریکس فراهم بشه که با سرعت داره سازوکارها دنبال میشه. یعنی از همون وقتی که عضویت اعلام شد دوستان ما در آفریقای جنوبی، همکاران وزارت خارجه ما، بررسی های انجام دادن. هم بحث صندوق بریکس که خب بریکس متمرکز است در همکاری های بیشتر تجاری و اقتصادی و ارتباط ما با بریکس حتما در جهت این که کشورهای مستقل با هم ارتباط تجاری و اقتصادی داشته باشند در جهت اقتصاد مقاومتی است.
به موازات تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی، همکاری‌های اقتصادی اعضای این سازمان هم رشد قابل توجهی داشته و تلاش‌ها برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی هم در جریان است.
جناب آقای امام علی رحمان رئیس محترم جمهوری تاجیکستان، رؤسای محترم جمهور و نخست وزیران محترم، جناب آقای دبیرکل محترم سازمان همکاری شانگهای، رؤسای محترم هیئت‌های بلندپایه، مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم کشور زیبا و فرهنگی تاجیکستان و مردم تاجیکستان به خاطر مهمان نوازی و میزبانی گرم این اجلاس و برنامه‌ریزی بسیار خوب و عمل آمده طی دوره مدیریت ایشان بر سازمان اعلام نمایم.
اعضای سازمان همکاری شانگهای از بزرگترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی در جهانند. 48% از جمعیت دنیا و 1/4 خشکی‌های زمین را در قلمرو دارند و می‌توانند حربه تحریم‌های آمریکا و غرب را بی اثر کنند.
ایران می تواند از طریق کریدور شمال جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اوراسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. کریدور شمال جنوب می تواند زیر ساخت سخت همگرایی در قالب اوراسیای بزرگ را تقویت نماید. ایران در مسیر یکی از کریدورهای ابتکار کمربند و راه، یعنی کریدور چین، آسیای مرکزی و غرب آسیا قرار دارد و می تواند پیوند دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد.
چهار سال بعد از تشکیل سازمان همکاری شانگهای، ایران به عنوان عضو ناظر به این گروه پیوست و 1 سال بعد درخواست عضویت رسمی خودش را ارائه داد. اما این درخواست برای حدود 15 سال مسکوت ماند تا نوبت به دولت 13 برسد. در 26 شهریور 1400 سران شانگهای در اجلاس سالانه خودشان به میزبانی دوشنبه تاجیکستان در حضور شهید آیت الله رئیسی با عضویت ایران در این سازمان موافقت کردند. در ادامه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این سازمان از سوی دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه در بهمن 1401 به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ شد. به این ترتیب با جدیت دولت 13 فرایندی که سالها متوقف شده بود در کمتر از 2 سال تکمیل و در اجلاس مجازی سران شانگهای در 14 خرداد امسال در هند عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان:
لایحه دو فوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای است. خب اصل لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت، بنده اعلام کردم که یکی دو تا چند تا اشکال ابهامی که وجود داشت در رفت آمد بین مجلس و شورای نگهبان اینها برطرف شد و خلاف موازنه شب آقا نصر شناخته نشد. اون رو من هفته‌های اخیر خدمتون عرض کردم. امروز باید عرض بکنم که این لایحه دو فوریتی مربوط به یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران هم که در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای هست، هم در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازنه شب آقا نصر شناخته نشد. میتونم بگم این مصوبه آخرین بخش باقی مونده از فرایند الحاق کشورمان به سازمان همکاری شانگهای بود که به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با تایید مواجه شد. به نظر میرسه که مراحل قانونی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای با این مصوبه به اتمام رسید و به پایان رسید.
پیوستن ایران مهم، مقتدر و مستقل به این سازمان برای ما و دیگر اعضا یک اتفاق برد برد بود.
دشمن و نظام سلطه دنبال آن است که با سلطه‌گری نگذاره اقتصاد ما رشد بکنه، اما رشد اقتصادی ما در جهت ارتباط با اقتصادهای مستقل منطقه است و اقتصادهای مستقل دنیاست که میتونه اقتصاد مقاومتی رو در کشور ما رقم بزنه. دیگر این که حتما موجب توانمندی بیشتر ما در حوزه قدرت سیاسی خواهد شد، چون ساختارهای ارتباط با ساختارهای مؤثر جهانی حتما قدرت سیاسی جمهوری اسلامی رو، ساختارهای قدرت سیاسی رو حتما تقویت خواهد کرد. یعنی ارتباط با سازمان‌های جهانی، حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به توان سیاسی ما خواهد افزود، یعنی هم در حوزه سیاسی هم در حوزه اقتصادی به نفع کشور این ارتباطه. اون چه ما دنبال می‌کنیم مردم عزیزمون بدونن که محور منافع ملی است و اون چه انجام شده است یک رخداد اتفاقی نبوده عضویت ما در بریکس، بلکه این یک سیاست انتخابی بوده که دولت انجام داده و دنبال میکنه و ما هم حتما کار سیاست خارجی رو زمینه برای رقابت‌های داخلی قرار نداده و نخواهیم داد و این مسائل رو هم همراه با جنجال و کارهای سیاسی این گونه دنبال نمی کنیم. میخوایم یک کار واقعی در زندگی مردم اتفاق بیفته. تمام سازوکارهای اجرایی که داره دنبال میشه در راستای اینه که بتونه منافع ملی در این ارتباطات کاملا تأمین و تضمین بشه.
و اما بریکس، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. این کشورها پنج قدرت اقتصادی نوظهور دنیا هستند که اگر حرف اول اسم انگلیسی آنها را در کنار هم قرار بدهیم به سرواژه بریکس میرسیم. حدود 14 سال است که ایده تشکیل یک گروه با حضور این کشورها عملی شده است. کارشناسان سیاسی و اقتصادی آینده گروه بریکس و نقش آن در معادلات سیاسی و اقتصادی دنیا را بسیار پرقدرت می‌بینند. برای همین است که کشورهای زیادی به طور رسمی متقاضی پیوستن به این گروه هستند.
بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادلات چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد که با همت اعضا می‌تواند به نمادی از همکاری همه اعضای سازمان شانگهای باشد. خانوم ها و آقایان، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر مشارکت فعال در سازمانهای بین‌المللی، چند جانبه گرایی و مخالفت با یک جانبه گرایی بر پایه عدالت، همکاری، احترام متقابل، ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است.
در ابتدای سال 2024 میلادی، شش کشور ایران، عربستان سعودی، آرژانتین، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی به طور رسمی به گروه بریکس اضافه می‌شوند. بریکس همین حالا هم نیمی از جمعیت جهان و 28% از قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد. با اعضای جدید این سهم بیشتر از پیش خواهد بود. با پیوستن به بریکس فرصت‌های زیادی برای کشورمان فراهم می‌شود. عضویت در این گروه روابط تجاری ما را تقویت می کند.
این جانب دست همکاری برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی به سوی همه دولت‌های مشارکت کننده در این اجلاس دراز می‌کنم. ما نیازمند اقدام جمعی برای تأمین امنیت و عدالت به عنوان زیرساخت‌های اصلی توسعه و پیشرفت هستیم. متأسفانه بیش از 2 دهه مبارزه نمایشی امریکا با تروریسم در افغانستان و عراق موجب از دست رفتن فرصت‌های فراوان این دو کشور در تأمین امنیت و رفاه برای ملت‌های خود گردید. امریکا چند سال است که این الگوی ناموفق را به سوریه نیز صادر کرده است. مراکز حضور و تحرک نیروهای امریکا در سوریه از ناامن‌ترین و بی‌ثبات‌ترین مناطق این کشور است. جمهوری اسلامی ایران معتقد به امنیت مشترک است و امنیت را تفکیک شده نمی‌داند. راه تأمین امنیت مشترک راه بومی است که صرفاً با مشارکت قدرت‌های منطقه‌ای و بدون مداخله خارجی امکان پذیر است.
بریکس همکاری‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری‌ها را گسترش می‌دهد. به کاهش اثر تحریم‌ها کمک می‌کند و بر مهار نرخ ارز، کاهش تورم و بهبود اقتصاد و معیشت مردم اثر مثبت دارد.
این رویداد قابل توجهی است که باید نهایت بهره رو ما برای کشورمون و منافع ملی انشاءالله داشته باشیم.
اما فواید پیوستن به بریکس فقط اقتصادی و مالی نیست. حضور 4 کشور ایران، عربستان، امارات و مصر از منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در این گروه میتواند به پیشبرد سیاست همسایگی ما و افزایش همکاری‌ها و کاهش تنش‌ها در این منطقه مهم دنیا کمک کند.
عالی جنابان، تأمین حقوق ملت ایران در حوزه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، تضمین منافع مشترک کشورهای در حال توسعه است. هیچ موضوعی نمیتواند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را که در چارچوب مقررات بین‌المللی انجام می‌شود دچار توقف نماید.
کشورهای زیادی خواهان پیوستن به گروه بریکسند و موفقیت ایران در راهیابی به این گروه به دستاورد مهم برای دولت شهید آیت الله رئیسی و یک خدمت بزرگ به ایران عزیز و اسلامی بود که ثمرات آن در آینده بیشتر روشن خواهد شد.
دیپلماسی یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی کشور هاست، ولی دیپلماسی زمانی کارآمد است که همه طرفها در عمل با آن پایبند باشند. تهدید و فشار پای دیپلماسی را سست می کند و دست آن را می بندد. متاسفانه برخی طرفها با استفاده از ابزار تهدید و فشار تصور می کنند دیپلماسی را به نفع خود رقم بزنند، در حالی که این ترفند عملاً دیپلماسی را از میدان به در می کند و آن را از کارایی می اندازد. جمهوری اسلامی ایران رفع تحریم ها را حق تردید ناپذیر ملت ایران می داند و هر فرایندی که خلاف این حق باشد را در راستای منافع ملت ایران نمی داند.
رئیس جمهور رئیس همه جمهور است، یعنی همه مردم، تمام جناح‌ها، تمام گروه‌ها، تمام دغدغه‌مندان نسبت به مردم و انقلاب، از هر جناح، از هر حزب، با هر گویشی، در هر اقلیمی که قرار دادن، رئیس اونها باید خودشو ببینه. نگاه خدمتگزاری به همه هست، زن، مرد، پیر، جوان، دختر، پسر، رفع مشکل همه در دستور کارش باشه. با یک نگاه عمیق
به شناخت مسائل کشور، به حل مسائل کشور، به تعیین اولویت ها برای مسائل کشور.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر خاطرتون باشه در سوره مبارکه مائده در آیات 44 و همینطور 46 اشاره کردیم به اینکه خداوند تورات و انجیل رو مایه هدایت و نور تلقی میکنه. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور در آیه 44 سوره مبارکه مائده. در آیه 46 سوره مبارکه مائده هم اومده با آتیناه الانجیل فيه هدى ونور، ما انجیل رو به حضرت عیسی دادیم که در هدایت و نوره. تعبیری که خداوند درباره انجیل به کار میبره تایید کردن توراته. جالبه که درباره قرآن در آیه 48 شبیه این تعبیر رو داریم. خدا اینجا خطابش به خود پیامبر میفرماد که انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب رو یعنی قرآن رو به حق بر تو نازل کردیم. مصدق لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، که تصدیق کننده کتاب‌های پیشینه یعنی تورات و انجیل و گواه صادق بر اونهاست. بعد هم خدا به پیامبر می‌فرماد که الان چون زمانه توه، فحکم بینهم بما انزل الله، میان اونها بر طبق اون چیزی که خداوند نازل کرده حکم کن. ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق، قرار نیستش که از خواسته های اونها تبعیت کنی. ببین خدا چی بر اونها نازل کرده، بر اساس اون اصول حکم کن. بعدم خدا میفرماد لکلن جعلنا منکم شرعة و منهاجا، ما برای هر کدوم از شماها یک راه و روشی قرار دادیم. اگر خدا میخواست همه یکسان بودن. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اما خداوند نخواسته که همه به جبر امت واحده‌ای باشن، بلکه میبایست به اون چیزها و ادله‌ای که در اختیارشون قرار میگیره خداوند اونها رو امتحان کنه، اونها راه رو پیدا کنن. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، خدا میخواد شما رو امتحان کنه در اون چیزی که به شما داده شده، یعنی اهل یهود رو به توراتشون، مسیحی ها رو به انجیلشون و مسلمان ها رو به قرآنشون. کلید واژه همه این کتب آسمانی چیه؟ انجام دادن کارهای درست. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر از همدیگه سبقت بگیرید. با نگاهی به معاد، چرا؟ الله مرجعکم جمیعا، بازگشت همتون به سوی خداست. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، خدا شما را آگاه میکنه نسبت به اون چیزی که درش اختلاف دارید. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
کمتر از 11 ساعت مانده به آغاز جشن بزرگ هشت تیر، مردم از آمادگی